بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب گفتن که اینجا دو تا فرع است. فرع اول اونجایی بود که در اصل تغییر مشتری و بایه اختلاف میکردن. مثلا بایه میگفت متغیر نشده، همون گوسفند لاغر را مشاهده کردید. مشتری میگفت نه، گوسفند چاق را من مشاهده کردم. چه گفته شد قول مشتری مقدم میشود. دلایلش را توضیح دادیم. فرع دوم این است نه، تغییر را هر دو قبول دارند که بعد از مشاهده این مبی متغیر شده. مشاهده در حال چاق بودن بود، اونی که تحویل داده شده لاغر هست. منتها اختلافشون در این است که آیا تغییر مقدم بر بیع بوده تا خیار ثابت بشود، یا مؤخر از بیع بوده بعد از رد و تحویل به مشتری بوده است که موجب خیار نشود. مثلا فرض کنید مشاهده در روز شنبه بوده، در روز شنبه بایه و مشتری این را به صورتی که چاق بوده مشاهده کردند. عقد روز سه شنبه واقع شده است، چون اینا با هم معامله کردند. روز پنج شنبه روز قبض است، چه فروشنده این را تحویل می دهد به مشتری در حالی که این لاغر هست. خب هر دو متفق هستند دیگه. بعد چه چیزی متفق هستند؟ چه روز شنبه که یوم المشاهده هست این چاق بوده است. منتها آیا این لاغر شدن بعد از آن است که به مشتری تحویل داده شده چه بایه اون را ادعا می کند؟ بایه می گوید بله منم قبول می کنم این متغیر شده، ولی در ملک تو. البته باید بعد از عقد باشد و بعد از قبضها، چون قبل از قبض متغیر بشود بعد از عقد، این در زمان بایه هست دیگه. بایه ضامن هست تا مادامی که تحویل نداده. این علاوه وچن لا یوجب الخیار که در عبارت هست میخواد این را بگوید، به گونه چه موجب خیار نباشد. یعنی اگر این چاق را عقد بخواند و گوسفندی که چاق است این را تحویل بدهد، در دست مشتری این لاغر بشود، این موجب خیار نیست. پس بایه میگوید متغیر شده است ولی در ملک تو و در دست تو. مشتری میگوید نه، متغیر شده است قبل از بی، یا بعد از بی قبل از قبض این متغیر شده، پس تو ضامن هستی، من ضامن، یعنی باید جبران بکنی دیگه. بله، قبل از بی بوده است یا قبل از قبض بوده است. خب اینجا دو تا حادث اتفاق افتاده دیگه. یکی چیز تغییر هست، یکی چیز بر عقد بیع هست. همون در بحث استصحاب اونجایی که دو تا حادث اتفاق افتاده باشد، هر دو مجهول التاریخ باشد، مثل پدر و پسر، هر دو مرده ان ولی نمی دانیم پدر موتش تقدم داشته یا پسر موتش تقدم داشته. اونجا چه می گفتن؟ در مشهوره تاریخ و متعارض می شود دیگه. است عدم تقدم موت پدر است بر پسر، و از اون طرف هم است عدم تقدم موت پسر است بر پدر. در چون هر دو مشهوره تاریخ هستن، اصل عدم را می توانیم در هر دو جاری کنیم. لذا می گفتیم تعارضا تساقطا، برای هم مجهول و تاریخ ها میگفتیم به اسم نمیبرن از یک دیگر الا در دو مورد، غرگا و محتومون علیهم، چون نص خاص داشت. ولی طبق قاعده باید بگویم که اینا ارث نمیبرن. خب همون را اینجا هم ما میتوانیم اجرا کنیم. دو تا حادث اتفاق افتاده، یکی بیع است، یکی تغییر. خب از عدم تقدم بیع بر تغییر، خب این معارضه از عدم تقدم تغییر بر بیع. اصل عدم را در هر دو می توانیم جاری کنیم. اون وقت نتیجه اولی چیز بی است، این است که بی مقدم نبوده بر تغییر. یعنی کی بوده است؟ بعد از تغییر بوده است دیگه. این حرف چه کسی است؟ حرف مشتری است دیگه. مشتری میگوید بی بعد از تغییر بوده، پس من حق فسخ این معامله را دارم. دومی هم حرف فروشنده است، از عدم تقدم تغییر هست بر بی. یعنی تغییر کی بوده است؟ بعد از بی بوده. پس بنابراین من بله مسئولیتی ندارم و تو هم نمیتوانی عقد را فسخ کنی. بله؟ منظور از بی مال قبض است دیگه. بله. چون بی بدون قبض فایده ندارد. چون بله بر عهده باید تلف و بله قبل قبضهی من مال بایعه، طرف از مال بایعه است. اینجا هم تغییر از مال بایعه است. منظور بی یعنی بی مال قبض. اصل این است که بی مال قبض متقدم نبوده بر تغییر. خب این معارض است با اون دیگری. بله؟ نه اون رو قبلا گفتیم چه قاعده ید اینجا جاری می شود یا جاری نمی شود. گفتیم جاری نمی شود. مرحوم شیخ گفت اگر این صرف چه کسی بود تمسک به قاعده ید، از یکی از علما این را نقل کرد، گفت اصلا این ظاهرش قابل اخذ نیست. قاعده ید اونجا هست که ما در مالکیت شخصی شک کنیم، اینجا چه در مالکیت شکی نیست. بالاخره معامله را هر دو قبول دارند. بله سمن ملک چه کسی شده است؟ بایه. مسمن ماله موشه. منطقه در خصوصیت آیا این تغییر قبل بوده یا بعد بوده در این اختلاف دارند. بذار اینا با هم تعارض میکنن. خب اینا حالا بخونیم بعد اون مطلب بعدی رو توضیح بدیم. آی زمان شفتون رو خوبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام. لو اتفقا على التغير زاد المشاهده فظهور الاداء على الاسف المشاهد واختلفا في تقديم التغير على البيئه ليثبت الخيار وتاخره عنه على وجه لا يوجب الخيار تعارض كل من اصاله عدم تقدم البيئه والتغير على صاحبه و حیثو این نمر جل اصلاً الى اصالت عدم وقوع بی حال سمن مثلاً و اصالت و بگاه
سمن
و اصالت و بگاه
سمن
سمن و عدم وجود ازال حال بی و ظاهر انهو لا یترتبو على شیء منهما الحکم بالجواز و اللزوم لأن اللزوم من أحكام وصول ما أجد عليه وانتقاله إلى المشتري وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين إليه كما أن أصالة عدم وجود البيع حال السمن لا ينفيه فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة إلا أن الفرق بينهما هو أن الشك في وصول الحق هناك ناشئ عن الشك في نفس الحق وهنا ناشئ عن الشك في وصول الحق المعلوم.
اگر اینا اتفاق بر تغییر داشته باشن بعد از مشاهده برخلاف فرع اول چه در اصل تغییر با هم اختلاف داشتن. مشتری میگفت متغیر شده، بایه میگفت نه تغییر نیافته. اینجا نه، تغییر و تغییر را هر دو قبول دارن که بعد از مشاهده متغیر شده و هر دو هم قبول دارن که عقد واقع شده است بر اون وصف مشاهد، مثلا چاق بودن باشد، ولی اختلاف کنند در تقدیم تغییر بر بی، که تغییر بله قبل از بی بوده، یعنی از عدم تقدم بی از بر تغییر، بی متقدم نبوده، وجه بی متقدم نباشد تغییر متقدم می شود دیگه، تا خیار برای مشتری ثابت بشود. وقت تلفا در تقدیم تغییر و تأخرهی عنه و در تأخر تغییر عنه از بی، تغییر متأخر بوده است از بی، و وجه تغییر متأخر باشد آیا خیار هست یا نه؟ نه دیگه، خیاری برای مشتری نخواهد بود. تأخر تغییر عنه از بی به گونه ای چه موجب خیار نباشد، یعنی چه؟ یعنی تغییر بعد از قبض حاصل بشود، لا یوجب الخیار یعنی تغییر بعد از قبض، چون بعد از قبض باشد دیگه موجب خیار نیست. در چنین صورتی تعارضه، معارضه می کند این دوتا اصلی که الان گفتم دیگه، اصالت عدم تقدم بی، اصل این است که بی متقدم نبوده بر تغییر. حرف چه کسی است؟ بی متقدم نبوده، مشتری است، تا خیار ثابت بشود. و اصالت عدم تقدم تغییر بر صاحبی، اصل است که تغییر متقدم نبوده. حرف چه کسی است؟ بایه است. اینا با هم معارضه میکنه. از کدام دیگه مبنای این بحث در اصول همون حادثینی هستند که مجهول تاریخ هستند. در ارث هم این مسئله مطرح شده دیگه، دو حادث اتفاق افتاده، هر دو مجهول تاریخ هستند. خب از عدم تقدم موت پسر است بر پدر، از عدم تقدم موت پدر است بر پسر. اینجا هم از مصادیق هم بحث است. میگه بازگشت این دو اصل به چیز؟ به حیثو. و چون بازگشت این دوتا اصل، یعنی اصل عدم تقدم بی و اصل عدم تقدم تغییر، به اصالت عدم وقوع بی در حال چاگیز. ببینید مبنای این کدوم اصل است؟ اگر بگوییم از عدم تقدم بی، همون اولی چه هم جا نوشتیم، اگر بگوییم از این است که بی مقدم نبوده بر تغییر، این معناش چیست؟ معناش این است، یعنی بی در چه حالی واقع شده؟ در حال چاگی واقع. بی مقدم نبوده دیگه. بی مقدم نبوده یعنی چه؟ بله، بازگشت این دوتا اصل به اصالت عدم وقوع بی است در حال چاگی. در حال چاگی بی نبوده است. این مبنای اصل عدم تقدم بی است بر تغییر. اصل چه؟ بی مقدم نبوده. بله. و اصالت بقای سمن، بگویم چه این چاگ بوده، ما شک میکنیم در هم، چون هر دو اتفاق دارند دیگه، هر دو اتفاق دارند، در هنگام مشاهده این چاق بوده، ما شک میکنیم در حال بی این چاق بودن وجود داشته است یا نه. استصحاب چه میگوید؟ استصحاب میگوید چه؟ چاق بوده است دیگه، همونطوری که در هنگام مشاهده چاق بوده است، در هنگام بی هم چاق بوده است. بله، دیزان فرماد بازگشت این دوتا اصل و اصالت عدم وقوع بی است در حال اصل نیست، بی در حال چاگی واقع نشده. اصل این است که بی در حال چاگی واقع نشده. از اون طرف هم اصل این است که بقاء الثمن، سمن اصل نسچه چاک بودن باقی بوده و هزال و لاغری در حال بی وجود نداشته است. اینجا اگر
اصل عدم تقدم بی، این معنی عبارت الاخرى چیز بی مقدم بر تغییر نبوده، یعنی بی چه بوده است؟ بی بعد از تغییر بوده است. این هم اصل عدم تقدم تغییر بر بیه، یعنی به تغییر بعد از بی بوده. خب اگر تغییر بعد از بی بوده، این عبارت اخرى چیست؟ یا حالا به تعبیر معلوم شده بازگشتش به چیز؟ اگر تغییر بعد از بی باشد، عقد در چه حالی واقع شده؟ اگر تغییر بعد از بی باشد، عقد در حال چاگی واقع شده، بازگشتش به این است دیگه. اگر تغییر بعد از بی باشد، یعنی عقد در حال چاگی واقع شده. اگر بی بعد از تغییر باشد، عقد در چه حالی واقع شده؟ در حال لاغری. اگر بی بعد از تغییر باشد، یعنی بعد از لاغری، بعد از آن که این لاغر شده، این عقد جاری شده است. این اصالت و مرجع الاصلی میخواد این را بگوید. و حیث ان مرجع الاصلی، بازگشت این دوتا است به اصالت عدم وقوع بی است در حال چاگی. اصل است که در حال چاگی واقع نشده. و اصالت بقا سمند و عدم وجود الهزار، اینا یکیست دیگه. اصل این است که چاگی باقی بوده است و هزاری و لاغری وجود نداشته است. خب آیا بر اینها اثر شرعی مترتب می شود؟ هر کدوم از اینها اثر شرعی دارد؟ میگه نه، اثر شرعی ندارد. چون اثر شرعی که لزوم باشد ها، اثر شرعی چه لزوم باشد، این مترتب می شود بر وصول حق مشتری به دستور. اگر حق مشتری به دستور رسیده باشد، بگیم این بی لازم هست، حق مشتری. آیا می توانیم با اصالت بقاء چاگی اثبات کنیم که حق به دست مشتری رسیده؟ پس عقد چیه؟ لازم. میتونیم این را اثبات کنیم یا نمیتوانیم؟ چون مثبت میشود دیگه، بر واسطه عقدی میکند. اصل بقاء چاگیست، اصل عدم تقدم تغییر هست، یعنی تغییر به عدم بوده است. تا چه چیزی را اثبات کنید؟ که حق مشتری به دست او رسیده، وصول حق مشتری به دست او اثر شرعی دارد که لزوم باشد. لزوم اثر شرعی است، ولی به واسطه این اثر غیر شرعی که به سول حق به دست مشتری باشد، بر اون اصل مترتب می شود. و از این جهت میگیم که این مثبت است. و ظاهر این است که مترتب نمی شود علی شیء منهما حکم به جواز یا حکم به لزوم. جواز کدوم بود؟ عقد در حال لاغری بود است، اون اولی. عقد در حال لاغری باشد، عقد جایز می شود دیگه، یعنی مشتری حق خیار دارد. خب این جواز اثر شرعی است، منتها مال چیست که بر این اصل مترتب نمی شود؟ جواز اثر شرعی است، منتها اثر شرعی عدم وصول حق مشتری است. اگر حق مشتری به دست مشتری نرسیده باشد، این عقد چه می شود؟ قابل فسخ می شود. این عقد چه می شود؟ جایز. جواز اثر شرعی است، منتها اثر شرعی عدم وصول حق است. عدم وصول حق را با چه چیزی ثابت می کنید؟ با این اصل می خواهید ثابت کنید. اصل عدم تقدم بی است بر تغییر، یعنی بی بعد از تغییر بوده. خب اگر بی بعد از تغییر بوده، این چه لازمه عقلی دارد یا عادی دارد؟ بی بعد از تغییر بوده است، یعنی چه؟ یعنی حق مشتری به دستش نرسیده. اگر حق مشتری به دستش نرسیده، پس عقد چه می شود؟ جایز. جواز شرعی است،
ولی مستقیما بر این بار نمی شود. اول می گوییم که اصل این است که بی مقدم نبوده بر تغییر، یعنی بعد از تغییر بوده است، یعنی در حال چه بوده است؟ لاغری بوده. خب این چه اثری دارد؟ اگر در حال لاغری باشد، دست مشتری، حق مشتری به دست مشتری نرسیده، و چون حق مشتری به دست مشتری نرسیده پس عقد می شود جایز. اثر شرعی هست منتها مال واسطه است. در دومی هم از عدم تقدم تغییر بر بی است، یعنی تغییر کی بوده است؟ بعد از بی بوده. پس حق مشتری به دستش رسیده است، پس عقد چیه؟ لازم است. لزوم اثر شرعی است ولی واسطه میخورد، واسطه میخورد. حق مشتری به دستو نرسیده. چرا نرسیده؟ به خاطر اینکه بی مقدم، تغییر مقدم بر بی نبوده است. چون جواز و لزوم بر وضع ظاهری نیست، مترتب نمی شود علا شیء منهما، بر این دوتا است حکم به جواز و لزوم. چرا؟ چون لزوم ببینید اثر شرعی است، ولی اثر شرعی چیست؟ اون را میخواد بیان کند. لزوم از احکام وصول ما عقد علیه هست، اونی که بر اون عقد خوانده شده اگر اون برسد به دست مشتری، این ما عقد علیه چیست؟ در مثال ما ما عقد علیه همون گوسفند چاق است دیگه. اگر گوسفند چاق وصول کند به دست مشتری، این لازمه. لزوم از احکام وصول ما عقد علیه هست و انتقال آن به مشتری. خب با اصالت بقاء سمن بگوییم در هنگام مشاهده چاق بوده، در هنگام عقدم چیه؟ چاق بوده. پس حق مشتری به دستش رسیده است. بگه اصالت بقاء سمن اثبات نمی کند وصول گوسفند چاق را به مشتری، الیه یعنی به مشتری. شما نمی توانید بگویید بله، چون در هنگام شاهد چاق بوده پس در هنگام عقدم چاق بوده، تا با این از چه چیز را ثابت کنید؟ چه چاق بوده، در هنگام عقدم چاق بوده، پس عقد لازم هست. نمیتوانید این را اسم اصالت بقاء سمن، اصالت بقاء چاقی اثبات نمی کند حتما چاق به دست مشتری رسیده. این چون وصول سمین، این جهت عدم اثبات را گفتم دیگه، چرا این را اثبات نمی کند؟ چون وصول سمین به دست مشتری اثر شرعی نیست، این اثر عادی است، اثر غیر شرعی است. بله عادتا این چنین است، اگر اون چاقی در هنگام عقد باقی باشد پس چه چیزی به مشتری داده شده؟ چاق داده شده. اما این اثر شرعی که نیست. همونطوری که اون دومی همچنده اصالت عدم وقوع بی در حال چاقی، ما شک میکنیم بی در حال چاقی واقع شده است یا نه. اصل چه میگوید؟ اصل این میگوید که در حال چاقی واقع نشده. این لا ينفیه، یعنی لا ينفی وصول سمین را. چرا لا ينفی؟ چون باز عقلی هست، شرعی نیست دیگه. بگوییم از شک میکنیم آیا عقد در حال چاقی بوده است؟ مشاهده چه در حال چاقی بوده؟ عقد در حال چاقی بوده است یا نه؟ اصل این است که در حال چاقی نبوده. پس این پسی که میگوییم شرعی دیگه نیست. اگر عقد در حال چاقی نبوده است، پس گوسفند لاغر به مشتری داده شده، یعنی مشتری به حقش نرسیده. بله چرا عدم وقوع عقد استصحاب است؟ ما شک میکنیم عقد بر چاق واقع شده یا نه، یعنی هنگام عقد این چاق بوده است یا لاغر بوده است.
بله هنگام بی شک
میکنیم استصحاب جسام، اون معارض دارد، معارضه. از اون طرف هم بی هر دو حادث است دیگه، بی هم حادث است یا نه؟ به یه همه حادث هست دیگه. در وقوعش و عدم وقوعش شک کنید اصل چیست؟ عدم وقوع هست دیگه. ما شک می کنیم بی واقع شده است بر گوسفند چاق یا واقع نه، احتمال دارد بی واقع شده باشد اما بر گوسفند، چون احتمالش که هست، احتمال هست که تغییر کی باشد؟ قبل از عقد باشد، احتمالش که هست. پس وقتی این احتمالش هست ما شک می کنیم، اون وقت وقتی شک می کنیم میگیم اصل این است که بی بر گوسفند چاق واقع نشده. یعنی بر چه چیزی واقع شده؟ لاغر. پس مشتری به حقش نرسیده. میتونین را اثبات کند؟ پس حق خیار دارد. میتونین را اثبات کند؟ نه نمیتواند. چرا؟ چون اینا واسطه غیر شرعی هستند دیگه. اصل این دوتا هست، یکی اصالت بقاء چاقی، این چه چیز را اثبات کند؟ بله
وصول
بله مبیع چاق، همون گوسفند چاق به دست مشتری. و چه چیز را اثبات کند؟ لزوم عقد را. این شرعی است ولی این واسطه چطور؟ غیر شرعی است. از اون طرف هم ما شک میکنیم که آیا بر چاق عقد خونده شده یا نه. است اصالت عدم وقوع عقد بر چاق. خب این چه اثری دارد؟
عدم
وصول مبیع به دست مشتری. این چه اثری داره؟
جواز
داره. بازم این شرعی نیست، این شرعی هست. این دوتا اصل چون واسطه میخورن این را اثبات نمی کنن. همونطوری که اصالت عدم وقوع عقد در حال چاقی لا ینفی، یعنی لا ینفی وصول را. چرا لا ینفی؟ چون شرعی نیست. فالمرجع لا ینفی وصول را دیگه، وصول را نفی نمی کند. چرا نفی نمی کند؟ چون شرعی نیست. فالمرجع الى اصالت، خب اینا تعارضا تساقطا. ببینید این دو تا اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. اون وقت ما شک میکنیم بالاخره مشتری به حقش رسیده یا نرسیده. اصل میگوید مشتری به حقش نرسیده است. این دو تا اصل با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا. شک میکنیم مشتری به حقش رسیده است یا نه. اصل این است چه؟ نرسیده. معارض دارد دی. بله هر قطعا میدانیم حرف یکی صحیح، ولی چون نمیدانیم اون صحیح کدام است، اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. مثل دو تا روایتی که میدانیم یکی از اینا صادر شده، ولی چون به عینه نمیدانیم میگیم تعارضا تساقطا. به قاعده اولی مراجعه میشود. اینجا چه با هم تعارض کردم، بالاخره بعد از تعارض اینها و تساقط اینها ما شک میکنیم جناب مشتری به حقش رسید یا نرسید. اصل این است چه؟ نرسیده. پس بازگشت فالمرجع، این مرجع یعنی بعد از تعارض و تساقط اینها، بعد از تعارض و تساقط اینها باز مرجع چه با هم مراجعه بشود چیست؟ به اصالت عدم وصول حق مشتری است به او. همونطور که در مسئله سابقه میگفتیم حق مشتری بهش نرسیده، اینجا هم میگیم حق مشتری بهش نرسیده. منتها فرق اینجا با اونجا چیست؟ یعنی فرع دوم با فرع اول چیست؟ الا اینکه فرق بین هما در این است چه شک در وصول حق بود اونجا، منتها اون شک در وصول حق ناشی از شک در نفس حق بود.
ما اونجا در نفس حق شک میکردیم آیا حق مشتری گوسفند چاق است یا حق مشتری گوسفند لاغر هست. این که حق او چیست ما در اون شک میکردیم، چون مشتری میگوید من چاق را دیدم، بایه میگوید نه گوسفند لاغر را دیده ای. اونجا این چنین بود دیگه. اونجا ما در وصول حق چه شک میکردیم ناشی از شک در خود حق بود، خود حق برای ما معلوم نبود چه آیا فروشنده گوسفند چاق را فروخته یا گوسفند لا. مشتری میگفت چاق را فروخته، بایه میگفت من لا لاغر را فروختم. اما هنا در کجا؟ مانند که در تغییر اتفاق نظر دارن، در هنگام شاهد چاق بوده اتفاق نظر دارن. در اینجا شک ناشی از شک، ناشی از شک در وصول حق معلوم است. ناشی از این است که آیا حق معلوم به دست مشتری رسیده یا نه. یعنی چه؟ یعنی هر دو پذیرفته اند حق مشتری گوسفند چاق است. اینا هم بایه پذیرفته هم مشتری میگوید. اما مسئله اول اینطور نبود. اونجا بایه نمیپذیرفت حق مشتری گوسفند چاق است، میگفت حق مشتری گوسفند چیه؟ لاغره. اینجا میگوید نه حق مشتری گوسفند چاق است. اما در چه چیزی شک میشود؟ یعنی حق مشتری معلوم است، حق مشتری در چیز؟ گوسفند چاق. اونتا گوسفند چاق به دست مشتری رسیده یا نرسیده اینا با هم اختلاف دارند. بایه میگوید این حق معلوم را من به دست تو رسندم تغییر بعد از قبض بوده است. و اما مشتری میگوید نه حق معلوم چه گوسفند چاق است به دست من نرسیده. یعنی تغییر کی بوده است؟ قبل از بله قبض یا قبل از بی بوده است. خلاصه اونجا خود حق معلوم نبود، مثلا گوسفند چاق مورد معامله واقع شده است یا گوسفند لاغر. اونجا خود حق مشتبه بود، اینجا خود حق معلومه. هم بایه هم مشتری پذیرفتند که گوسفند چاق خرید فروش شده است. اما آیا گوسفند چاق به دست مشتری رسیده یا نه اینجا با هم اختلاف دارن. مشتری میگوید نرسیده، بایه میگوید رسیده است. و به عبارت اخرى شک هنا،
الشک
هنا
فی اصول الحق و هنا فی حقه
الواصل و مقتضى الاصل فی مقامن عدم اللزوم. فی حقیت الواصل باشد بهتره. حقیت ها بزنیم چنده فی حقیت باشد بله حقیت بهتره.
و من ظالف یعلم کلام فیما بکان مدت فیار خوبن خواهی فعلی اتفقا علا مشاهدته محزولا و وقوع العقد علا المشاهد و حسل سمنو و اختلقا فی تقدمه علا البیعه لیز و تلفیار لبایه ففهم و تدبر فإن المقام لا یبدو عن اشکال
و به عبارت شک هنا در اینجا در وصول حق است. کدوم حق؟ حقی که معلوم است دیگه. حق مشتری که معلوم است چیست؟ چاق بودن. شک در این است این چاق بودن چه حق مسلم مشتری است به دستور رسیده یا نرسیده. اما هنا که در اونجا در حقیقت واصل است، این گوسفند لاغری چه به دست مشتری رسیده، آیا این حق مشتری هست یا حق مشتری نیست؟ مشتری میگه حقم نیست، بایه میگوید چیه؟ حقت هست. بایه میگوید من لاغر را فروختم، مشتری میگوید نه من چاق را خریدم. اونجا در حقیقت واصل هست، اما در اینجا در وصول هست. و به عبارت اخرى اینجا حق معلوم است، در وصول شک میکنیم. اما اونجا چطور؟ اصلا حق معلوم نیست آیا چاق فروخته شده یا لاغر فروخته. عجب وقتی چه حق معلوم نباشد الان لاغر به مشتری داده بشود در حقیقت شک میکنیم دیگه. آیا این واصل حق مشتری هست یا نه؟ عجب گوسفند چاق را خریده باشد حق مشتری نیست.
گوسفند لاغر را خریده باشد حق مشتری هست و مقتضی اصل فی المقامین چیز عدم لزوم هست، چون بالاخره ما شک میکنیم دیگه، چه در وصول حق معلوم چه در وصول اصل حق شک میکنیم، اصل این است که نرسیده و در نتیجه عدم لزوم ثابت میشود. پس ببینید نتیجه این دوتا مسئله یکی شد، عدم لزوم، یا به عبارت اخرى ثبوت خیار برای مشتری، چون مشتری حقیقه، چون دوتا اصل با هم تعارض کردن دیگه، اونا تعارض کردن، ما شک میکنیم چه آیا بله حق مشتری به او رسیده یا نه، اصل این است که نرسیده و در نتیجه خیار فسخ داره. و من ذالک یعلم الکلام. خب اینجا مدعی خیار در مسئله قبلی چه بود؟ مشتری بود. اگر برعکس بشود مدعی خیار بایع باشد، بایع میخواد معامله را فسخ کند، به عنوان اتفاقا مشتری و بایع هر دو اتفاق دارند، گوسفند لاغر مشاهده شده، گوسفند لاغر مشاهده شده، عقد بر اون لاغر خونده شده، اون تا بایع چه چیزی را ادعا میکند؟ و حصل از سمن و چاگی حاصل شده، اینا اختلاف کنن فی تقدمهی علل بی، آیا این چاگ بودن مقدم بر بی بوده است؟ اینا چه کسی میگوید؟ بایه لیس بوتل خیار لیل بایه، یا مقدم نبوده است چه مشتری میگوید تا خیار برای بایه ثابت نشد. خب اینجا اصل چیست؟ همون دوتا اصل اینجا جاری میکنیم دیگه، اصل بقاء هزار هست. خب این چه چیز را اثبات می کند؟
خیار برای
بایی را. اصل عدم وقوع عقد، همطور اونجا می گفتیم ما، از اون دوتا اصلی که اونجا گفتیم همونها اینجا هم جاری می شود، تا آرزا تساقطا، شک می کنیم که آیا بایی به حقش رسیده است یا نه، اصل این است بایه به حقش نرسیده و در نتیجه خیار برای بایه ثابت می شود. یعنی لازمه تعارض و تساقط دو است در اونجا تقدم حق مشتری بود، اینجا هم لازمه تقدم حق بایه هست. بله وقتی چینا تعارض کردن تساقط می کنن و ما شک می کنیم بایه به حقی که از سمن دارد به اون حقش رسیده است یا نه، اصل این است که نرسیده. ففهم و تدبر و این المقام لا یخلو ان اشتباه ان اشکال و اشتباه. علتش این است اون واسطه ها را بعضا نمی بینه، اثر شرعی را مستقیما مترتب بر اون مستصحب می کنند، در حال که ما گفتیم نمی شود چون واسطه غیر شرعی اینجا وجود دارد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.